ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 24 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 13 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا، حتی اونهایی که صداشون رو هیچ وقت نمیشنوید و در بخشای مختلف مثل بخشای فنی و وبسایت رادیو فردا فعال هستند. همگی شبتون بخیر و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و بریم به سراغ آن چیزی که هیچ چیز بر آن پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونها را از دبیر خبر امروز ما بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه خبر داد که قوی ترین بمب غیر هسته‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار افغانستان استفاده کرده است. در بیانیه پنتاگون گفته شده است که این بمب به نام GBU-43 شامگاه پنجشنبه در ولسوالی آچین علیه مواضع گروه حکومت اسلامی استفاده شده است. این نخستین بار است که ارتش آمریکا از این نوع بمب که 11 تن وزن دارد و به مادر تمام بمب‌ها معروف است استفاده می‌کند. گفته می‌شود که این بمب برای هدف قرار دادن غارها، تونل‌ها و مواضع داخل زمین گروه حکومت اسلامی استفاده شده است. منطقه‌ای که از این بمب استفاده شده است نزدیک مرز پاکستان قرار دارد. در همین حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، میگوید در حمله هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به اشتباه 18 نفر از نیروهای کرد دموکراتیک سوریه کشته شدند. در بیانیه پنتاگون گفته شده است که این حمله روز سه‌شنبه و در منطقه طبقه در نزدیکی سد فرات در شمال سوریه به دلیل گزارش اشتباهی که از متحدان ائتلاف انجام شده است. در این بیانیه اشاره‌ای به نام این متحد نشده، اما گفته شده است که قرار بوده نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش هدف قرار بگیرند. نیروهای دموکراتیک سوریه از متحدان ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اتهام انجام حمله شیمیایی از سوی ارتش این کشور علیه مخالفان در خان شیخون را 100% ساختگی دانست. آقای اسد روز پنجشنبه در یک گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت فرمانی برای انجام حمله شیمیایی صادر نشده و دولت او پیشتر تمام سلاح‌های شیمیایی در اختیارش را تحویل داده بود. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو اعلام کرده است که دولتش با انجام تحقیقات به گفته او بی‌طرفانه درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه موافق است، به شرط آنکه به گفته آقای اسد از نتایجش برای مقاصد سیاسی استفاده نشود. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را عامل حمله شیمیایی 10 روز پیش در خان شیخون می‌دانند که به مرگ دست کم 70 نفر از جمله تعدادی کودک منجر شد. با پایان سومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعداد افراد متقاضی به 638 نفر رسید. محمد قرضی از وزرای سابق دولت هاشمی رفسنجانی، هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا و مصطفی هاشمی تبا از مقام‌های سابق در دولت‌های پیشین از جمله 357 نفری بودند که در روز پنجشنبه ثبت نام کردند. محمود احمدی نژاد، حمید بقایی، مصطفی میرسلیم، مسعود زریبافان، قاسم شعله سعدی و مهدی خزعلی از دیگر شخصیت‌هایی هستند که در روزهای گذشته برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. تا کنون جوان‌ترین فرد ثبت نام کننده 18 سال و مسن‌ترین فرد 88 سال سن داشته است. علیرضا نیلچی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان، روز پنجشنبه گفت به علت خلأ در قانون انتخابات تعداد ثبت نام کنندگان زیاد است. ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه به پایان می‌رسد. و دادستان کل کشور در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد در اهواز وعده داد که نوبت رسیدگی به این سخنان هم خواهد رسید و به گفته ای وی باید این دمل برسد تا به آنها هم رسیدگی کنیم. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری این صحبت‌ها را روز چهارشنبه در یک سخنرانی در یزد بیان کرده است. محمود احمدی نژاد دوم فروردین در اهواز گفته بود کسانی که فکر میکنند ملت نمیفهمند نفهمترین افراد روی زمین هستند، در حالی که برخی از نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران از جمله علی اکبر جوانفکر مخاطب این سخنان را حسن روحانی دانستند، برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله محسن رضایی مخاطب این سخنان را رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
از بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه و تأثیر اندک آن بر بهبود روابط تیره دو کشور. روسیه روز چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت را برای تحقیقات مستقل در مورد حمله شیمیایی در استان ادلب در سوریه را وتو کرد.
این وتویی که شد لزوماً نمیشه به عنوان بن‌بست مطلق ازش یاد کرد، ولی نشون دهنده پیچیدگی و اون سردترین وضعیت در مناسبات روسیه و آمریکا است.
واکنش ها به ثبت نام محمود احمدی نژاد به رغم توصیه صریح رهبری به او برای عدم شرکت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری.
برگشتن به عقب، نگاه کردن به عمل کرده آقای احمدی نژاد در ذهن جامعه یک سوال بزرگ رو هم ایجاد خواهد کرد و اون این خواهد بود که نقش دیگران مثل آقای خامنه ای، مثل اصولگرایان در حمایت بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد در این فجایع چی بوده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه، مقامات و تحلیلگران آمریکایی میگویند که مذاکرات مسکو در بهبود روابط تیره دو کشور تأثیری اندک داشته است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی روابط این کشور با روسیه را در پایین‌ترین حد ممکن توصیف کرد. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. This is built for a long period of time.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده و روسیه به هیچ وجه با یکدیگر کنار نمی آیند و روابط دو جانبه شاید در پایین ترین حد ممکن است. آقای ترامپ این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو در واشنگتن بیان کرد و این به هنگامی بود که گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بی هیچ توافق و تفاهم مهمی به ویژه در موضوع سوریه پایان گرفت. تیتر گزارش تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که در مذاکرات تیلرسون با پوتین و لاوروف تنها اندک زمینه مشترکی وجود داشت. به گفته نیویورک تایمز، وزیران خارجه آمریکا و روسیه به ویژه در موضوع حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه نتوانستند حتی بر سر واقعیت‌های پیرامون این رویداد توافق کنند.
Over the course of the past 2 years, a number of reciprocal actions have been taken to demonstrate the dissatisfaction.
آقای تیلرسون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود گفت که طی 2 سال گذشته مواردی از اقدامات متقابل نشانگر نارضایتی دو کشور از یکدیگر بود. از این رو لازم است تا به این فروریزی اعتماد بین دو کشور پایان داده شود تا بتوان به مهمترین مسائل پرداخت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم گفتگوهای رئیس دیپلماسی آمریکا را در مسکو نسبتاً سازنده توصیف کرد. سخنگوی روسی گفت که رئیس جمهوری روسیه دیدگاه‌های خود را با جزئیات برای میهمان آمریکایی توضیح داد و دلایل سردی روابط دو جانبه را که به شرایط تأسف‌بار کنونی نزول کرده برشمرد. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا در مورد روابط واشنگتن مسکو چنین میگوید:
توی سیاست خارجی آمریکا چیزی که قابل تصور نبود تغییرات اساسی شما در این دولت میبینید، به این تعبیر که ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که به هر بار یه سری آدمایی که الان تیلرسون یک دونشونه، مکمستر یه دونه دیگه است، ماتیس، اینا به هر بار در سیاست خارجی آمریکا حرف آخر رو میزنن. مسئله دومی که اریک ترامپ چند روز پیش صحبت کرده راجع بهش اینه که این حمله به سوریه در حقیقت نشون داد که هیچ رابطه ای بین ترامپ و پوتین نیست. به هر حال یکی از دلایلی که این حمله هم شده اینه. از اون طرف هم آقای پوتین هم اومده توی خاورمیانه. الان بحث در حقیقت بین پوتین و ترامپ این هست که ترامپ میخواد برگرده به خاورمیانه از موضوع برتر، و آقای پوتین که جای در حقیقت پیدا کرده از طریق جمهوری اسلامی یا پشتیبانی توی سوریه، نمیخواد که اون جایگاه رو از دست بده. نهایتا میتونم بگم که پوتین هیچ راهی نداره مگر اینکه با ترامپ و با این ادمنستریشن کنار بیاد.
در این میان چشمانداز روابط دو قدرت بزرگ اتمی جهان هم تصویر چندان مناسبی را ترسیم نمی کند. بسیاری از تحلیلگران میگویند که حمله موشکی آمریکا به بخش‌هایی از یک فرودگاه سوریه نشانه تغییر 180 درجه‌ای سیاست دولت ترامپ بود و روس‌ها اکنون یک بار خود را در نقش واکنشی می‌بینند. آقای نوربخش، استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا، میگوید که سرانجام روسیه بشار اسد را قربانی خواهد کرد.
اگر نهایتاً روسیه باید تصمیم بگیره بین منافع خودش، یکی از اجزا مهم منافع وضعیت اقتصادی روسیه هست، و مجبور بشه که تو این ماجراهای مقداری کنار بیاد، بدون شک سر سوریه معامله خواهد کرد، و من این بحث فارها کردم که سر ایران هم معامله خواهد کرد. یعنی روسیه در حقیقت یک کشوری نیست که به پوتین بشه اعتماد کرد، اطمینان کرد. یکی از فاسدترین در حقیقت نظام‌های دنیاست. من سخت بر این اعتقاد هستم که به هر بار تو این چند هفته یا چند ماه آینده مشخص میشه که روند به کدوم طرف میره، اما هرگز روسی خودش رو در مقابل آمریکا قرار نخواهد داد، به خاطر که نه بنیه مالی اون رو داره و نه بنیه سیاسیش رو در شرایط فعلی داره. اینه که اصولا سر سوریه به نظر من اگه بنا بشه معامله بکنه، یعنی به جایی برسه که منافع خودش رو سخت در خطر ببینه، نه تنها سر سوریه معامله میکنه، سر ایران هم معامله خواهد کرد در رابطهش.
در پراگ، پایتخت جمهوری چک، یک کارشناس انستیتوی روابط بین الملل میگوید که دولت روسیه به گیجی افتاده است و نمیداند چه بکند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد. و اما روسیه روز چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای تحقیقات مستقل در مورد حمله شیمیایی در استان ادلب وتو کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این وتو نشان از بن‌بست در روابط آمریکا و روسیه در مورد حل بحران سوریه دارد؟
این هشتمین قطعنامه‌ایه که اینجوری وتو میشه و برای اولین بارم نیست، و قول آقای ترامپ که دولت اسد 50 بار حمله شیمیایی کرده رو شاید یه مقداری با واقعیت نخونه، ولی به هر صورت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ سوریه چیزی بوده که مربوط به این دفعه نیست و دفعات قبلم شده. از این جهت این قطعنامه و این وتویی که شد لزوماً نمیشه به عنوان بن‌بست مطلق ازش یاد کرد، ولی نشون دهنده پیچیدگی و اون سطح این وضعیت در مناسبات روسیه و آمریکا است. همونطور که دیدیم در اون مذاکرات مسکو و نفوذهای خارجی روسیه و آمریکا هم پس از ساعت‌ها مذاکره هم با آقای لاوروف هم با آقای پوتین نهایتاً راهی باز نشد، گرچه هر دو طرف بر ادامه دیالوگ پافشاری میکنند، ولی به نظر میاد که مواضع در حال حاضر به جایی رفته که یه مقداری حالت بن‌بست داره، بدون اینکه بشه گفت که این بن‌بست برای اولین باره یا اینکه کاملا همه چی رو بلوکه میکنه.
آقای حسینی فرد، قطعنامه پیشنهادی رو بریتانیا، فرانسه و آمریکا تهیه کرده بودند، پیشنویسش رو، با توجه به اتفاقی که افتاده، کشورهای عضو سازمان ملل متحد چه راهی دارند که حالا بتونن دوباره به ماجرای احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط اسد در منطقه ادلب بپردازند؟
خب روسیه توجیهش اینه که این قطعنامه یک طرفه است، از همون اول محکوم و مشخص کرده که رژیم اسد کرده و به نوعی یه نوع مونیتورینگ شدید هم راجع به پایگاه‌های نظامی سوریه حائز شده که میتونه اطلاعاتی که درز میکنه در خدمت مخالفان قرار بگیره. یک سری از این توجیهات هستش. در این حال میتونم پس پشت این نگرانی این باشه که واقعا هم رژیم اسد دستش در این ماجرا بوده باشه و از تحقیقات یه همچین چیزی در بیاد. و همه این دلایل به صورت این وتو انجام شده. اون چیزی که الان راهش باز هستش، حداقل دیروز صحبت‌های آقای لاوروف که حاضر روسیه به اون سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به اون ماموریت بدن، این همچنان یک راه باز گذشته.
آقای حسینی فرد، دولت در آمریکا عوض شده و سرانجام داریم تغییراتی رو به شکل ملموس می‌بینیم. درگیری که بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه به وجود اومده، آیا فکر می‌کنید که تغییر دولت در آمریکا سرانجام زمینه‌ساز تغییر در رابطه آمریکا و روسیه در رابطه با سوریه بشه یا نه؟
خب موضعی که اخیراً آمریکایی‌ها گرفتند و اینکه کشورهای منطقه هم خصوص عربستان، قطر و ترکیه هم خوشحال شدن از یک همچین موضعی و با انسجام دنبالش ایستادن، به نظر میاد که روسیه ایران و حزب الله رو در یک شرایط وخیم‌تری قرار داده، یعنی با یک خواستی روبرویند که الان یک اجماعی از طرف غربی‌ها سرش هستش، هرچند که خب یک دوره در همون سال 2013 و 2012 هم یک همچین خواستی مطرح بود و همه داشتن ازش صحبت می‌کردن که خب بعداً تعدیل کردن غربی‌ها و کشورهای منطقه. الان دوباره به این خواست رسیدن. اینی که واقعاً چقدر قابل تحقق باشه و روسیه پای این مسئله بیاد، در نظر بگیریم که بخشی از این خواست و کنار زدن اسد از نگاه غربی ها، از نگاه کشورهای منطقه امتدن در خدمت محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی و حزب الله است. به همه این اعتبار امیشتر فشار روی روسیه است که روسیه آیا میتونه منافع خودش رو در یک سوریه بدون اسد تامین شده ببینه. موقع میشه گفت که در این یکم که شرایط بازنده اصلی ایرانه، چون ایران هیچ کارت دیگه ای نداره در عرصه سوریه بازی بکنه. به همین خاطر باید دید که واقعا آمریکایی‌ها در چارچوب این سیاست جدیدی که پیش گرفتن تا چه حد حاضر خواهند شد با روسیه تعامل بکنن، چه امتیازهایی میدن، چه امتیازهایی میگیرن. اگر این توافق حاصل نشه، نهایتا میشه گفت که با توجه به که آمریکایی‌ها هم دارن میرن که منطقه آزاد پرواز ممنوع ایجاد بکنن یا با کمک کردها بخشی از شمال سوریه رو بیش از پیش در اختیار خودشون بگیرن، شاید مقدمه‌ای باشه برای تجزیه سوریه. یعنی میشه گفت که همچنان تحولات سوریه با یک علامت سوال بزرگ روبرو که بکنم سو خواهد رفت، آیا قدرت‌های بزرگ به تعامل خواهند رسید یا اینی که نه، این کشور در کنار عراق کل منطقه مرزهاش بیش از پیش شناور خواهد شد و ما با جغرافیای سیاسی جدید روبرو خواهیم شد.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، آشنا می شدید که به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می داد و نوبت شما شنوندگانه.
شرکت کردن احمدی نژاد در انتخابات بدین منظوره که در وهله آخر میاد اعلام میکنه که من کنار میرم، هر کسی که میخواد به من رأی بده بیاد به رأی بده به آقای مشایی یا به آقای بقایی. ما میدونیم در کشور جمهوری اسلامی انتخابات وجود نداره، انتصاباته. این هم یک برنامه یه که یه دی بخور بخور بکنن و چاپلوسی بکنن و یه پولی به جیب بزنن.
آقای احمدی نژاد، کار خوبی نکردی که حرف ولی نعمت خود را زیر پا گذاشتی. تو فکر میکنی با این کارت مردم به تو رأی میدهند؟ فکر میکنی مردم میگویند چون با رهبر سرشاخ شده مردم خوشحالند؟ نکنه فکر میکنی که منجی مردم ایرانی؟ مگر 8 سال رئیس جمهور نبودی؟ به جز بدبختی و فلاکت و گرانی برای ملت ایران آیا کاری انجام دادی؟
من از تهران زنگ میزنم. میخواستم در مورد آقای احمدی نژاد که رفت برای کاندید شدن برای رأی، من میخواستم بگم از نظر من هیچ اشکالی نداره، خوب کاری کرد به این خاطر که اقلا با آقای خامنه ای در افتاد، چون ایشون گفتن که نباید کاندید بشی ولی ایشون رفت قشنگ برای کاندید شدن. لااقل یک نفر نشون داد که میتونه بر علیه آقای خامنه ای قیام کنه.
خوب کسانی خود را کاندیدا ساختند، محمود احمدی نژاد، ابراهیم رئیسی، گروهی اختلاسگر و غارتگر و دزد بیت المال و گروهی آدمکشان قهار. این صورت مسئله فقط و فقط نماینگر آن است که ایران ما سیر قهقرایی پرشتابی را در پیش رو داره و اگر ما فقط با گفتن خدایا به تو پناه میبریم سکوت اختیار کنیم، سرنوشت بسیار شومی در انتظارمان کمین کرده است.
یک سال دیگه اتحادیه اروپا تحریم ها علیه 80 نفر که یک نفرشون هم شخصیت حقوقی هست برای مدت یک سال دیگه تمدید کرد. داد و فریاد جمهوری اسلامی بلند شده که این برخلاف قانون انصاف و غیره است. سوال اول اینه که شما که این همه از غرب بد میگید، مگه لازمه بیاید به غرب؟ چیکار دارین اینجا؟ شما بمونید تو همون کشور اسلام زده خودتون. از اون گذشته گفته میشه که اموال و دارایی های این اشخاص بلوکه شده. سوال اینه که اینا اصلا اگر ایرانیان و واقعا طرفدار دین و مذهب و انسان‌های علیه السلام و درستی هستن، پولاشون تو بانک‌های خارج چیکار میکنه؟ مگه همه ایرانی ها تو بانک‌های اروپایی پول دارن؟ مگه دزدیده باشن بیارن پول اینجا بذارن؟
در حالی که واکنش‌های منفی اصولگرایان به اقدام اخیر محمود احمدی نژاد ادامه داره و برخی از اونها حتی خواستار رد صلاحیت او به دلیل عمل نکردن به توصیه رهبر جمهوری اسلامی شدن، یک چهره نزدیک به او اعلام کرده که سلب حق نامزدی از احمدی نژاد فقط با حکم حکومتی ممکنه. رادیو فردا درباره واکنش‌ها به نامزدی محمود احمدی نژاد دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی رو جویا شده.
تصور میکنم که علارغم واکنش هایی که ثبت نام آقای احمدی نژاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سطح رسانه های خارج از کشور ایجاد کرده، ولی عملا شما اگه به رسانه های داخل کشور، روزنامه های اصولگرا مثل کیهان، جوان، وطن امروز و از همین اونها مهمتر صدا و سیما مراجعه بکنید، میبینید که نه تنها هیچ صحبتی از ثبت نام آقای احمدی نژاد نیست، بلکه حتی به نوعی مثلا صدا و سیما مشخص شد که به طرز ناشیانه سعی در سانسور کردن حضور آقای احمدی نژاد و یا مثلا ثبت نام آقای بقایی در انتخابات داره. این هم به خاطر اون هستش که صدا و سیما یا اساسا رسانه‌های اصولگرا نمیخوان الان این معجزه هزاره سوم رو، یعنی آقای احمدی نژاد از دید اونها معجزه هزاره سوم بود، کسی بود که امام زمان تاییدش کرده بود، دولتش، لیستش از سمت امام زمان به گفته آقای مصباح یزدی در اومده. این آدم حالا در برابر نائب امام زمان که ولی فقیه باشه این گونه گستاخانه و جسورانه ایستاده. رسانه های اصولگرا سعی میکنن که این تقابل رسانه‌ای نشه، بلکه یا احمدی نژاد کنار بره یا به یک شکلی به هر حال سعی در سکوت و پشت گوش انداختن قضیه در برای اونها هستش. و این هم به خاطر این که احمدی نژاد اونها رو در یک بنبست قرار داده. چه بنبستی؟ بنبست این که اگر امروز با احمدی نژاد در بیفتن، طبیعتاً مقصر اول در ذهن عمومی و در افکار عمومی همین رسانه‌هایی هستش که یک زمانی از احمدی نژاد دوتی ساختن که نظرش به دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بود، از این بهتر نمی‌شد در واقع پیدا کرد.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بعد از اینکه ثبت نام کرد در وزارت کشور، گفت که تنها برای حمایت از حمید بقایی در انتخابات ثبت نام کرده. حالا از دیدگاه شما آیا این رفتار محمود احمدی نژاد رو میشه حمایت از بقایی به حساب آورد؟
اولا به نظر من آقای احمدی نژاد یک فردی هستش که ارتباطش با واقعیت‌های صحنه سیاست ایران قطعه. اگر مثلا ما می‌خواستیم این رو از دیدگاه پزشکی واقعا بررسی بکنیم، میشد گفت که آقای احمدی نژاد دچار یک نوع توهمه. اما آیا این توهم میتونه در مسائل سیاسی و اینها هم ظاهر بشه؟ به نظر من همین گونه هستش. الان آقای احمدی نژاد چون ارتباطش با واقعیت‌های صحنه سیاست در ایران قطعه، قبول نداره که اساساً دوره ریاست جمهوری در ایران دو دوره بیشتر نیست. هیچ رئیس جمهوری، حالا اونهایی که خوش شانس بودن و دورهشون رو تموم کردن، نتونستن برای بار دوم در صحنه سیاست حضور داشته باشن به عنوان رئیس جمهور. آقای رفسنجانی که این کارو کرد 84، تمام نیروهای بیت و آقای خامنه‌ای بسیج شدن، اون رو کنار زدن به وسیله خود همین آقای احمدی نژاد. 92 که خواست بیاد رد صلاحیت شد. آقای احمدی نژاد این رو نمیخواد بپذیره و این نپذیرفتن قضیه من فکر میکنم که باعث شده هر نوع رفتاری رو از خودش بروز بده، رفتارهایی که فاقد توجیه عقلانی و منطقی هستش. من واقعا نمیتونم متوجه بشم که چگونه میتوان با ثبت نام کردن در کنار آقای بقایی در این حال از ایشون حمایت کرد.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی زمانی توصیه کرد که آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت نکنه و پیشنهادش این بود که از دو قطبی شدن انتخابات جلوگیری کنه. شما تصور میکنید توصیه آیت الله خامنه‌ای به چه دلیل بوده؟
آقای آقای خامنه‌ای مشخصا معتقد بوده که حضور آقای احمدی نژاد باعث دو قطبی شدن فضا میشه. این دو قطبی شدن فضا هم من فکر میکنم بیشتر از اینکه به مفهوم حضور خود آقای احمدی نژاد باشه، بیشتر آقای خامنه‌ای نگران قضاوت، بررسی و رسانه‌ای شدن عملکرد احمدی نژاد در دوره مثلا رقابت‌های انتخاباتی هستش. چرا؟ چون با شدن اون 8 سال، اتفاقاتی که در اون 8 سال افتاد، فاجعه‌ای که کشور با اون مواجه شد در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی، علاوه بر احمدی نژاد یک مسئول بالاتر داره، یک بالادست داره که اون کسی نیست جز خود آقای خامنه‌ای، بیت و اساساً کسانی که از آقای احمدی نژاد در طول 8 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن حمایت کردن و حتی بعد از اون هم مانع از بررسی پرونده هایی شدن که واقعا رسیدگی به هر کدوم از اونها میتونه به نوعی یک درسی باشه برای آینده مملکت. اما مسئله اینجاست که برگشتن به عقب، نگاه کردن به عملکرد آقای احمدی نژاد، در ذهن جامعه یک سوال بزرگ رو هم ایجاد خواهد کرد و اون سوال این خواهد بود که نقش دیگران مثل آقای خامنه‌ای، مثل اصولگرایان در حمایت بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد در این فجایع چی بوده؟
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدید. و عزیزان، نوبت می رسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از تیر ماه سال 78 و اعتراض‌های خیابانی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تا سال‌های پس از آن بارها و بارها و متناوب بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. جعفر یا شاهین اقدامی در تیر ماه سال 78 که دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام به خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه آمدند، بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به زیرزمین ساختمان ژاندارمری در میدان انقلاب منتقل کردند و یک ماهی را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه توانست با تودیع وثیقه کفالت آزاد شود. جعفر یا شاهین اقدامی در سال 1380 یک بار دیگر بازداشت شد. این بار ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق دلیل بازداشتش بود. وبسایت‌های خبری نزدیک به جمهوری اسلامی ایران او را متهم کرده‌اند که با یک قبض خمپاره بازداشت شده است و قصد داشته عملیاتی تروریستی انجام دهد. به گفته خود او، در بازداشت سال 80، 7 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذرانده و پس از 30 ماه از این بند زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. جعفر یا شاهین اقدامی همان سال در دادگاه به تحمل 6 سال حبس محکوم شد و پس از تحمل دوره حبس توانست آزاد شود. اما این پایان ماجرای بازداشت و زندان برای شاهین اقدامی نبود. این فعال سیاسی در شهریور ماه سال 88 پس از آنکه در مراسم گرامی داشت یاد اعدام شدگان دهه 60 خورشیدی در گورستان خاوران حاضر شده بود، با هجوم ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. او همچنین در دوره بین دو بازداشت و زندان با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز همکاری می‌کرده است. این بار پرونده اتهاماتی جعفر یا شاهین اقدامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و در نهایت قاضی محمد مقیسه او را که در دادگاه از داشتن وکیل محروم بود به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. آقای اقدامی به حکم بدوی اعتراض کرد و از این رو پرونده اتهاماتی او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما بررسی مجدد پرونده او برایش افزایش حکم را رقم زد و حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس افزایش یافت. شعرخوانی در مراسم گورستان خاوران و حضور در آیین گرامی داشت اعدام شدگان سیاسی و عقیدتی دهه 60 از مصادیق اتهامات جعفر اقدامی بود. جعفر یا شاهین اقدامی در آذر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. این فعال سیاسی زندانی در دوره‌ای که زندانی بوده در بسیاری از اقدامات اعتراضی مشترک زندانیان سیاسی و عقیدتی شرکت کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را امضا کرده است. استفاده از حق مرخصی برای شاهین اقدامی در سالهایی که زندانی بوده بسیار اندک بوده و این زندانی سیاسی و عقیدتی به رغم آنکه 8 سال از محکومیت خود را گذرانده و مطابق قانون میتواند از حق آزادی مشروط بهره گیرد، همچنان در زندان رجای شهر محبوس است.
عزیزان، پنجشنبه شبی خوش و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. یادتون باشه راهی هر کجا که هستید ما را هم با خودتون همراه کنید. خدا نگهدار تک تک شما.